ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 خرداد 1399 برابر 7 ژوئن 2020 میلادی، در برنامه شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهیه روانشان.
شب بخیر شنونده گرامی. دادگاه اکبر طبری، معاون امور اجرایی قوه قضاییه در دوره ریاست صادق لاریجانی و 17 متهم دیگر در یک پرونده فساد مالی و اداری روز یکشنبه آغاز شد. اکبر طبری به اعمال نفوذ گسترده و سوء استفاده های مالی کلان در قوه قضاییه متهم است. به گزارش تسنیم، نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست اتهامات آقای طبری را مشارکت در تشکیل و اداره یک شبکه برای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و همچنین رشوه‌گیری از طریق دریافت مبالغ کلان، ویلا، زمین، آپارتمان و پولشویی ارزی عنوان کرد. به گفته نماینده دادستان، این شبکه عملیات کلان فساد در قوه قضاییه را به صورتی پیچیده و با واسطه‌های مختلف انجام داده است. بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه، نیز از دیگر متهمان این پرونده فساد مالی است. 4 نفر از مجموع 22 متهم این پرونده، از جمله متهم ردیف دوم به نام حسن نجفی، متواری اعلام شدند. در این پرونده نام هیچ یک از مقامات بلندپایه حکومت ایران، از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، مطرح نشده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. هیچ یک از مقام‌های دولتی در مورد حریق در جهرم اظهار نظر نکردند، اما خبرگزاری مهر می‌گوید فرمانده ویژه جهرم در منطقه حاضر شده است. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و دیگر جاها حکایت دارد. هنوز جزئیاتی از علت آتش‌سوزی‌ها و خسارت‌های آنها منتشر نشده. خبرگزاری هرانا که اخبار حوزه حقوق بشر را پوشش می‌دهد، از بازداشت 3 شهروند بهایی در شهرستان رفسنجان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر داد. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی روز یکشنبه ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشرا مصطفوی را بازداشت کرده و برخی وسایل شخصی آنها، از جمله تلفن همراه، کامپیوترها و کتابهایشان را نیز با خود بردند. اتهام این 3 نفر مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن کشور بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند. مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی را نقض سیستماتیک حقوق آنها می‌دانند. جامعه جهانی بهاییان اواخر اردیبهشت سال جاری با انتشار بیانیه‌ای در مورد بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین حبس برای پیروان این آیین در ایران و لغو مرخصی زندانیان بهائی در شرایط شیوع کرونا در کشور هشدار داد. و ما به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شب گذشته و در حمله چند جنگنده به مواضع نظامی متعلق به ایران در شرق دیرالزور، دست کم 12 تن کشته شدند. گفته می شود ملیت کشته شدگان عراقی و افغانستانی بوده است. بر اساس همین گزارش، خودروهای نظامی مستقر در این پایگاه نیز منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هویت جنگنده ها همچنان نامشخص است. با این حال، این گونه حملات به مواضع ایران در سوریه معمولا به اسرائیل منتسب می شود. مقامات اسرائیل، سوریه یا ایران درباره وقوع حملات شب گذشته تا کنون هیچ واکنشی نشان ندادند. این دومین حمله هوایی به تاسیسات نظامی ایران در سوریه طی همین چند روز است. و شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 7 میلیون تن فراتر رفته و تعداد جان باختگان بر اثر این بیماری نیز به بیش از 402 هزار نفر رسیده است. در حال حاضر 3 کشور آمریکا، برزیل و روسیه بیشترین شمار مبتلایان را دارند و آمریکا، بریتانیا و برزیل بیشترین تعداد جان باختگان را داشتند. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید.
همکارمان الهیه روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. عبور تلفات واگیری ویروس کرونا جدید در جهان از 400 هزار تن در ایران، شماری از استان‌ها همچنان در وضعیت هشدار. اولین جلسه محاکمه مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضایی جمهوری اسلامی و عده دیگر به اتهام فساد و ارتشا.
فساد در تمام سیستم ساختار جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی این نیست که فقط در شبکه دولت، در درون دولت باشه.
نرخ تشکیل سرمایه طی دهه اخیر همواره در سیر نزولی، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن به گفته رئیس اتاق بازرگانی.
مدت هاست در این مورد گفتن که ما طبقه متوسط از بین رفته است.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. در حالی که میزان درگذشتگان در سطح جهان بر اثر واگیری ویروس کرونا از 400 هزار تن گذشته، افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران موجب شده که یک استان در وضعیت قرمز و دست کم 5 استان دیگر در وضعیت هشدار قرار بگیرند. برخی مسئولان نسبت به روند افزایش مبتلایان ابراز نگرانی کرده و دست به اعمال محدودیت‌هایی برای کنترل بیماری زدند. نوشین سید حسینی که تحولات کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده با ماست. نوشین، نخست مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین تحولات مربوط به آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور.
بچه سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 72 بیمار مبتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد قربانیان به بیش از 8200 نفر رسیده. به گفته یک کیانوش جهانپور، تعداد مبتلایان هم از 171500 نفر عبور کرده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران وضعیت استان خوزستان رو قرمز اعلام کرده و گفته که وضعیت 5 استان هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. با هم بشنویم توضیحات بیشتر کیانوش جهانپور رو.
اگه بخوایم وضعیت استان‌های مختلف رو اشاره کنیم، استان خوزستان اگرچه کماکان وضعیت قرمز ارزیابی میشه و تعداد شهرستان‌های قرمز این استان از 16 به 9 شهرستان تقلیل پیدا کرده، این استان‌های هرمزگان، استان کرمانشاه، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی، استان تا حدی خراسان رضوی هم به نوعی در وضعیت هشدار یا در آستانه وضعیت هشدار قرار دارند و برخی از شهرستان‌های اون استان‌ها ممکنه که وضعیت قرمز داشته باشند.
از طرفی به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در اهواز، تعداد قربانیان کرونا در این استان در حال حاضر بیش از 680 نفر هستش و گفته که در حال حاضر تقریبا همین اندازه، یعنی بیش از 680 نفر دیگه هم مبتلا هستند که در بیمارستان‌های این استان بستری هستند. این به گفته مقام پزشکی، شهرهای اهواز، دسفول، شوشتر و آبادان در خوزستان دارای بیشترین تعداد مبتلایان هستند. البته بعد اضافه کرد که آمار وزارت بهداشت، آمار رسمی وزارت بهداشت مورد انتقاد مسئولان نهادهای داخلی و خارجی قرار داره و گفته میشه که آمار واقعی مرگ و میر و همینطور ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. بعد همزمان استاندار هرمزگان هم نسبت به شیوع مجدد کرونا در این استان ابراز نگرانی کرده. یادآوری کنم که آقای جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، هرمزگان رو جزو استانهای اعلام کرده که در وضعیت هشدارن. حالا استاندار هرمزگان میگه که تختای آی سی یوی بیمارستانهای بندرعباس پره. فریدون همتی گفته که اگر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه در استان هرمزگان، وضعیت وخیم‌تر میشه. به همین دلیلم این استاندار هرمزگان گفته که سختگیری ها درباره پوشیدن ماسک، محدودیت رفت آمد به روستاها، برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری و همینطور محدودیت رفت آمد در ساحل بندرعباس به عنوان تدابیر فعلی برای کاهش شیوع کرونا اعمال شده. البته یه نکته رو هم بگم که استاندار هرمزگان با اینکه ابراز نگرانی کرده اما آماری ارائه نداده از ابتلا و مرگ و میر مبتلایان در استان هرمزگان.
گزارش هایی هم بوده نوشین درباره تعداد جانباختگان کادر پزشکی ناشی از ابتلا به کرونا در کشور. پیشتر گفته میشد، اظهاراتی بود که حدود 400 تن از پرسنل پزشکی مبتلا شدن، حدود 100 تنشون جان باختن. این گزارش ها چه میگن؟
همینطوری بکتاش، در واقع آمار فقط اعلام شده، جزئیاتی اشاره نشده بهش. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه اعلام کرد که بله، 110 نفر از پزشکان و کادر درمانی کشور کلن، یعنی اینا فقط پزشک نیستن، پرستار هستن، حتی جزء خدمه های بیمارستان هستن، این تعداد در اثر ابتلا به کرونا جانشون از دست دادن. اشاره کنم که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران دیروز شنبه، محمد رضا ظفرقندی، هم اعلام کرد این آمار رو. فقط یک چیزی که اضافه کرد، گفتش که تعداد مبتلایان به کرونا، مبتلایان الان در بین کادر پزشکی کشور تا روز چهارشنبه گذشته 420 نفر بوده. باز هم این آمار رسمی بکتاش و قابل راستی آزمایی نیستش.
سپاسگزاریم. نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا. اولین جلسه محاکمه مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی و افرادی دیگر به عنوان متهمان یک پرونده فساد و ارتشا صبح امروز در تهران تشکیل شد. تازه ترین پرونده فساد جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری های ایران 21 متهم دارد، از جمله 3 قاضی که عده‌ای از آنها در بازداشت و عده‌ای در خارج از کشور هستند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک سال پس از بازداشت پرحاشیه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات او و همدستانش در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. در این جلسه رسول قهرمانی، نماینده دادستان، طبری را متهم ردیف اول این پرونده خواند که به گفته او در طول 2 دهه حضورش در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه متعددی را رقم زده است. به گفته نماینده دادستان، اکبر طبری متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه های کلان و اعمال نفوذ در پرونده های خاص در ارتباط با بستگان رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی است. در بخشی از این کیفرخواست آمده که این مقام ارشد سابق قوه قضاییه با متهمان دانه درشت جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند. این پرونده 20 متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده ها و دریافت رشوه از متهمان مشغول بودند. در جلسه روز یکشنبه اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه 3 متهم دیگر این پرونده در خارج از ایران به سر می‌برند. یکی دیگر از متهمان این پرونده که در جلسه روز یکشنبه دادگاه به نام او اشاره شد، بیژن قاسمزاده بود. به گفته نماینده دادستان، این متهم در برخی پرونده‌های قضایی اعمال نفوذ کرده. بیژن قاسمزاده در قوه قضاییه به عنوان بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول به کار بود و کسی است که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در ادامه جلسه دادگاه، یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری در ارتباط با شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال 90 اعلام شد که به گفته نماینده دادستان، با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، اما اکبر طبری با دریافت 15,000 متر زمین در بابلسر و 3 ویلا به ارزش 4,200,000,000 تومان پرونده او را مسکوت گذاشته است. مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده به خارج از کشور رفته است. اما یکی دیگر از متهمانی که در جلسه روز یکشنبه دادگاه نامش برده شد، رسول دانیال زاده است که در رسانه‌های داخلی ایران از او به عنوان ابر بدهکار بانکی و سلطان فولاد نام می‌برند. به گفته یه نماینده دادستان، اکبر طبری با حمایت از این متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌ها صادر شود و به اعضای آن 6 واحد لوکس مسکونی در تهران دریافت کرده است. علاوه بر این رسول دانیال زاده 18 میلیارد و 300 میلیون تومان هم به عنوان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است. در طول 20 سال گذشته که قوه قضاییه بارها از سوی منتقدان با اتهام فساد مواجه بوده، اکبر طبری معاونت اجرایی ریاست و مدیر کلی امور مالی این نهاد را بر عهده داشته است. او در طول این سالهای پرحاشیه قوه قضاییه توانسته بود خود را در سایه نگه دارد و اطلاعاتی از او به رسانه‌ها درز نکرده بود. بازداشت او در سال 1398 و رسیدگی به پرونده‌اش از این نظر مهم است که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد. در همان زمان دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از بررسی‌های مستقل صورت داده به این نتیجه رسیده که اتهامات علیه طبری خلاف واقع است.
در خصوص تازه‌ترین پرونده کلان فساد جمهوری اسلامی، حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران که اکنون ساکن هلند است، به رادیو فردا میگوید:
اکبر طبری به عنوان فرد شماره دوی قدرتمند دستگاه قضایی ایران در دوران ریاست آقای صادق آملی لاریجانی بود. این فرد از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بود و با شبکه‌های مختلفی که در دستگاه قضایی بود به نوعی در ارتباط بود. از قدرت خود به انواع مختلف سوء استفاده‌های بسیار کلانی برد و به طبع این بحث وجود داره این فرد به تنهایی نمیتونه از این همه قدرت و رانت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشه و این بیشتر برمیگرده به اختیارات فراقانونی که رئیس سابق قوه قضاییه در اختیار ایشان گذاشته بود. قوه قضایی همواره در مزان اتهام فساد و رانت هست و تا به امروز کمتر به موضوعات حقوقی وضعیت فساد در دستگاه قضایی توجه شده. یکی از اقداماتی که آقای ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود انجام داد گرفتن آقای اکبر طبری بود، ولو این که بحث اکبر طبری فراتر از آنچه که در اذهان مطرح شده بود پیش می رفت و حالا تذکراتی که دیگران، بعضی از نمایندگان، بعضی از افراد خاص مطرح کردن علایه باستاب وسیع این در رسانه ها موجب دستگیری اکبر طبری شد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که آیا اکبر طبری به تنهایی در این فسادها دست داشته است؟ این واقعا جای بررسی هست داره که اکبر طبری به تنهایی نتونسته این کار رو انجام بده. به تبع چراغ سبز صادق آملی لاریجانی در این قضیه بسیار مهمه، اما شوربختانه دادگاه به این موضوع نپرداخته و ظاهرا همون بحثی هست که آقای صادق آملی لاریجانی مبرا از دادگاهی هست و این چراغ سبز به تبع بایستی مورد محاکمه قرار بگیره که اون دست‌های ناپیدا و پنهان فساد در قوه قضایی باید مشخص بشه.
آقای احمدی نیاز، با توجه به پرونده های کلان فساد و اختلاس طی 14 که از عمر جمهوری اسلامی میگذره و حتی اعدام افرادی در ارتباط با اون پرونده ها از فاضل خداداد بگیریم تا امیر منصور آریا، مسئله فساد چگونه است که اینگونه جاری و ساری بوده؟ آیا نباید این مسئله فساد رو در خود سیستم رأسش یا کلیتش جستجو کرد؟
ببینید، فساد در تمام سیستم ساختار جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی این نیست که فقط در شبکه دولت، در درون دولت باشه، در تمام قوای سگانه و بخش‌های مختلف در ساختار جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال وجود داره. شما در نظر بگیرید از زمان فاضل خداداد و قبل از اون تا به امروز به انهای مختلف با سرشاخه‌های مختلف فساد در حوزه‌های مختلف داره مقابله میشه. اما بحثی که وجود داره، چرا این فساد پایان نمییابد؟ تا زمانی که آزادی بیان و رسانه در ایران وجود نداشته باشه، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشه، تا زمانی که پاسخگویی در مقابل قانون وجود نداشته باشه، تا زمانی که برابری همگان از رأس هرم قدرت در ایران تا یک کارمند ساده در مقابل قانون وجود نداشته باشه، فساد وجود خواهد داشت در ایران. چطوری هست صادق آملی لاریجانی که خودش و برادرانش به شدت در مزان انواع و اقسام فسادهای مالی بودن مبرا از محاکمه هستند، اما اکبر طبری معاون اجرایی و دست راست ایشان در 20 سال قوه قضاییه مورد محاکمه قرار میگیره؟ پس چه چیزی هست که از آقای صادق آملی لاریجانی را مبرا از مسئولیت و محاکمه دانسته؟ این قدرتی که اینها از اون برخوردار هستن بایستی شکسته بشه. تا زمانی که این قدرت فراقانونی هست در ایران هم فساد پا بر جا خواهد ماند. مهم این است که برابری همگان در مقابل قانون، حاکمیت قانون، شفافیت و آزادی رسانه بایستی در ایران وجود داشته باشه که بتوان ریشه فساد را برداشت. اما با ساختار موجود، با عملکرد به نهادهای مختلف موجود در ایران، ما نمیتونیم مقابله ای با فساد داشته باشیم. شما در نظر بگیرید فردی که فراتر از اکثر طبری از فساد برخوردار بود، آقای قالیباف که امروز به عنوان رئیس پارلمان ایران منصوب شده است، هنوز به پرونده های ایشون رسیدگی نشده، یا اینکه آقای عیسی شریفی قائم مقام خود آقای قالیباف در یکی از پرونده پروژه یاس 10,000 میلیارد تومان متهم است که من به عنوان وکیل در اون زمان اشرافی نسبت به این پرونده داشتم، اما چرا هنوز آقای قالیباف مبرا از این مسئولیت و دادگاهی هست؟ تا زمانی که این نابرابری وجود داشته باشه، دایره فساد در ایران وجود خواهد داشت.
حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری ایران که اکنون ساکن هلند است. و ما رئیس اتاق بازرگانی در ایران میگوید طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا میگوید
خب این بهترین سوالی که میتوان کرد، چون مدت هاست در این مورد گفتن که ما طبقه متوسط از بین رفته است. طبقه متوسط از چه برمیاد؟ این عمدتاً دانش آموختگانی هستند که مدیریت میانی رو در شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام میدن. اینا خب ستون فقرات یک جامعه متوازن دموکراتیک هستن. به علت فروپاشی اقتصاد در ایران و اینکه خب واحدهای تولیدی چه دولتی چه خصوصی از بین رفتن، نیازی به این دانش آموختگان و مدیران میانی نبوده. میدونید که جهان امروز بر پایه اقتصاد دانش بنیاد است و نخستین بیکاران در ایران دانش آموختگانی هستند که در همین رشته های فناوری های اطلاعاتی هستند. و مثال دیگه این است، از بزرگترین بیکاران دانش آموخته در ایران دانش آموختگان زیست‌بوم هستند، در حالی که میدونید امروز در جهان که نیاز به اینها هست. خب اینی که حالا مهم حرف تازه نیست، این که مهم است این است که رئیس اتاق بازرگانی هم به این مسئله اشاره کرده است. همه اینها ناشی از فروپاشی اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته آقای اسدی طبق آمار رسمی منتشر شده نرخ تشکیل سرمایه از سال 1390 تا کنون همواره نزولی بوده. با توجه به این اظهارات وی و همین صحبتهایی که شما داشتین، چه راهکاری هست؟ البته گفته که سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف آمادگی دارن استراتژی توسعه صنعتی کشور رو تدوین و ارائه کنن.
خب به پرسش شما دو قسمت دارد، اجازه بدید اینها رو از یکدیگر جدا کنیم و به هر دو پاسخ بدیم. در مورد این که تشکیل سرمایه صورت نگرفته، برای آگاهی شنوندگان عرض بکنم که تشکیل سرمایه یعنی اینکه سرمایه به جوری تشکیل بشه که واحد تولیدی یا به راه بیفته یا بتونه کار خودش رو گسترش بده، مثلا نوگرانی بکنه، اون کالاهای سرمایه‌ای که مستهلک شدن جایگزین بکنه، یا مثلا کالاهای مدرن رو وارد کار سرمایه‌ای بکنه. اگر شرکتی سود نداشته باشه، نمیتونه بخشی از این سود رو کنار بگذارد که بشه تشکیل سرمایه، همینی که مورد اشاره مسئول اتاق بازرگانی بود. وقتی که واحد تولیدی از بین بره اقتصاد از بین میره و وقتی سرمایه نباشه بدیهی است که واحد تولیدی از بین میرود. اما بخش دوم پرسش شما مربوط به این است که چند اتاق بخش خصوصی که لابد اینا باید مال بخش خصوصی باشن، گفتن که ما آماده ریختن استراتژی هستیم. من بسیار بدگمان هستم و این رو بیفایده میدونم. لازم نیست کسی استراتژی بریده، لازم است که این فضای کسب و کار درست باشه برای بخش خصوصی، برای کارآفرینی. احتیاجی نیست که کس خاصی در این مورد استراتژی خاصی بخواد بریزه، اما این که این فضای کسب و کار درست بشود، باید راندخاران و انحصارگران و این شرکت‌های حکومتی که مصطلح است به اسم شرکت‌های خصولتی که به نظر من اصطلاح خوبی نیست، من واژه حکومتی رو به کار می‌برم، اینها باید کنار زده بشه تا فضای کسب و کار مفید بشه. اگر این کار کردن بدون اینکه کسی استراتژی بریزه، اقتصاد ما به راه خواهد افتاد. اگر این کارو نکردن، همچنان که بارها نهادهای مختلف استراتژی ریختن، بازم میتونن استراتژی بریزن و بی‌نتیجه خواهد بود.
جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، در حملات هوایی شب گذشته که گمان می‌رود جنگنده‌های اسرائیل دیگر باره به مواضع قوای جمهوری اسلامی در سوریه صورت دادند، حداقل 12 شبه نظامی کشته شدند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید:
علی‌رغم اینکه برخی از محافل و مقامات امنیتی اسرائیل عنوان می‌کنند که حضور ایران در سوریه تا حدودی محدود شده در اثر حملاتی که اسرائیلی‌ها داشتن و مشکلاتی که خود ایران به لحاظ اقتصادی باش درگیره، ولی خب همچنان اسرائیلی‌ها حملات خودشون رو ادامه میدن. می‌دونیم که این حملات از سال 1395 که شروع شده، عمدتاً در خدمت اینه که اون عمق استراتژی که ایران ازش صحبت می‌کنه اون رو در هم بریزن، ناقصش بکنند، هم به این اعتبار که حضور نیرو های ایران در کنار مرزهای اسرائیل رو متوقف بکنن، مانع بشن، و همین این که ارسال سلاح برای گروه‌های نزدیک به ایران مثل حزب الله و اینها رو از طریق سوریه ممانعت بکنن ازش. و خب تمام این حملاتی که داره انجام میشه به نوعی، اگر ظاهرا قبلا فقط معطوف به مرزهای اسرائیل بود، مقداری که ایرانی‌ها در نزدیک مرز اسرائیل حضور داشتند، الان به کل سوریه تعمیمش دادن اسرائیلیا که هر گونه حضور ایران در این کشور رو با مشکل مواجه بکنند. از طرفی خب در عرصه دیپلماتیک هم ما می‌دونیم که با روسیه تماس‌های گسترده‌ای دارن اسرائیلی‌ها که اونها رو هم متقاعد کنن با توجه به نقش محوری روسیه در سوریه، که به نوعی جلوی حضور ایران رو در این کشور بگیرن یا روسیه اجازه نده آنچنان حضور ایران در این کشور ادامه پیدا کنه یا گسترده بشه. در این حال خب ما میدونیم که در عرصه منطقه‌ای خود آمریکایی‌ها هم، کشورهای غربی هم دارن فشار رو میارن روی دولت سوریه، تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنن، کمکی به بازسازی نمی‌کنن، با توجه به اینکه کشور همه این لحاظ نیاز داره که این تحریم‌ها برداشته بشه، بازسازیش اگر بخواد به جریان بیفته بدون کمک‌های بزرگ غرب امکان پذیر نیست، و روسیه هم این رو میدونه. به همین خاطر دارن این سیاست رو ادامه میدن که دولت سوریه از یک طرف با تقسیم قدرت در چارچوب اون مذاکرات مربوط به قانون اساسی موافقت بکنه، و در این حال نسبت به حضور ایران هم خود دولت سوریه هم به این صورت سمت پیدا کنه که ایران رو حضورش رو در کشور محدود بکنه. در سایر نقاط منطقه از جمله در عراق هم که خب ما میدونیم مذاکرات راهبردی آمریکا و عراق هم قرار همین روزها یواش یواش شروع بشه، که یکی از شروط آمریکایی‌ها اینه که اگر میخواد عراق کمکی دریافت بکنه یا اتحاد استراتژیکش با آمریکا برقرار بمونه، از جمله در مقابله با داعش که همچنان داره تقویت میشه، یا به لحاظ اقتصادی، نیازهای اقتصادی که عراق داره، باید دولت عراق راجع به نوع رابطش با ایران تصمیم بگیره. و خب میدونیم پایگاه‌های آمریکایی هم علارغم اینکه مجلس عراق در یک تصمیم بحث‌انگیز خواسته که خارج بشن، ولی ما می‌دونیم که بخش‌های سنی کشور، کردها، تأکید دارن که باید بمونن آمریکا یا در کشور. به همه این لحاظ به نظر میاد که ایران چه ناشی از این حملات اسرائیل و چه ناشی از مسائل دیپلماتیک و تعاملات و فعل و انفعالات دیپلماتیک به شدت زیر فشاره که این حضورش در منطقه محدود بشه یا برچیده بشه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسعود خاورمیانه بود در آلمان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 و 13 مشروع اخبار 11 شب ایران.